شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بهترین درودهای ما تقدیم به شما شنوندگان عزیز. شب دلپذیری داشته باشید و عشق هم مهمان همیشگی خونه هاتون باشه. با اعلام ساعت 22:30 و 12 ثانیه از پخش رادیو ایران در یک شب خوب پاییزی، قصه شب رو با شما میشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب، تعدیل نیرو. نوشته حسین یعقوبی. بازیگران: محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، بهناز بستاندوست، امیر فرهانیا، فریبا طاهری، شمسی صادقی، احمد لشینی، مهرداد مهماندوست، سعید سلطانی، محسن بهرامی، شیوا رفیعیان، محمد رضا علی، شهریار همزیان. کارگردان: رضا عمرانی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشم. تهیه کننده: مهدی تقی‌زاده. قسمت دوم.
سلام شنوندگان گرامی، جورج ریچاردز، مدیر تولید سابقه یک کارخانه کاغذسازی، بعد از 2 سال بیکاری و عدم پذیرش رزومه‌های استخدامیش، در نهایت استیصال با مشاوره دوستش ریک تصمیم جنون‌آمیزی گرفت. اون به یه مجله تخصصی صنعت کاغذ آگهی استخدامی داد تا از این طریق نیروهایی که سابقه و تخصصی مشابه اونو دارن پیدا کنه و با سربنیست کردنشون تنها نیروی واجد شرایط برای پست مدیریت تولید یک کارخونه کاغذسازی بشه. بعد از قتل نفر اول در شرایطی غیر قابل پیشبینی، مجبور به قتل نفر دوم همراه با همسرش شد. جورج حالا به رستورانی اومده که محل کار نفر سوم لیستش مایک راجرزه. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
عجب بارونی داره میاد.
بارون شدید حال منو خراب میکنه.
وقتی از رستوران برگشتی حالت خرابه؟
به نظرم این یکی از دوتای قبلی سخت‌تر باشه ریک.
نباید باش گپ می‌زدی.
میدونم اشتباه کردم. الان قیافش جلو چشمه، حرفاشم تو گوشم. من چطور میخوام بهش شلیک کنم؟
سخت‌ترش نکن.
ای بابا
چی شد؟
از رستوران اومد بیرون، اونهاش دستشو کرده تو جیب بادگیرشو، داره با قدم های تون میره اون بر خیابون.
حتما زود تعطیل شده، باید با فاصله تقریبش کنم.
اینطوری نقشه رو باید عوض کنم.
نقشه چی بود؟
نزدیک در ورودی منتظر میموندم، وقتی میومد بیرون تقریبش میکردم و یک جای خلوت میرفتم جلو و کارو تموم میکردم.
و همون سادگی؟
از چی؟ اصلاح رو از پنجره میبردن بیرون و بهش شلیک میکردن، تموم میشد و میرفت به یک کارش دیگه.
اینجا نمیتونی به همین راحتی از اون اصلاح استفاده کنی.
چاره ای ندارم.
داره راست خیابون وینسنتو میره.
میره سمت خونش. سه تا بلوک بیشتر فاصله نداره.
خیابون چرا خلوته؟ پرندم پر نمیزنه.
چرا قرمز شد؟
متوجه نشه داری تعقیبش میکنی.
باشه چراغ جلو رو خاموش میکنم. همین که چراغ روبروم سبز شد میپیشم سمت جان. خیلی داره تند را میره، اینجوری نشونه گیری سخت میشه.
تو تاریکی زیر شرشر بارون. آره کار سختیه.
افتضاح میشه اگه تیرم خطا بره.
فرار میکنه و میره به پلیس خبر میده، اون وقت داستان میشه.
باید زیرش بگیرم.
زیرش بگیری؟
چاره دیگه ای نیست. الان از کنار ماشینای پارک شده داره میگذره. اتفونم تو گوششه.
باشه نزدیکش که شدی سرعت تو زیاد کن، نباید فرصت فرار پیدا کنه.
نمیتونه در بره.
عکس خیابون شد.
باید هرچه زیوتر از اینجا دور شیم.
نه از آینه نگاه کن، هنوز داره تکون میخوره.
کارش تمومه، زنده نمیمونه.
نمیشه ریسک کرد.
منظور چیه؟ پیادشم و تیر خلاص بهش بزنم؟
نه دنده عقب برو دوباره زیرش.
فکر میکنی من چی هستم؟ یه قصاب روانی؟
تو الان هیولا شدی جورج. چیزی به اسم هیولا یه خوب و بدم نداری. یا دوباره زیرش میکنی یا خطر گیر افتادن رو به جون میخری. چی کار میکنی؟
باشه
سلام، من اومدم دو تا همبرگر گنده گرفتم بزنیم تو رگ.
باش.
ای بابا دیگه هنوز داغونی.
یه چیزی بدتر از داغون.
یه دوش بگیره اعصاب دارون بشه.
نمیتونم، کلافم، نفسم بالا نمیاد.
این کاغذ ها چیه؟ داری وصیت نامه مینویسی؟
چی شد که منم چین هیولایی شدم؟
تو یه دنیای بعد مجبوری هیولا بشی. هربرت اورلی، ادوارد رکس و زنش و حالا مایک راجرز. سفر دیگه لیست موندم.
مایک راجرز شبیه خودم بود، یه بدبخت درمونده.
به چشم این مانه بهش نگاه کن، اینجوری راحت تر میتونی باش کنار بیای.
میتونستیم حتی با هم رفیق بشیم. دوستای خوب.
دست از این خیال بافیا بردار.
میتونستیم دست تو دست هم علیه دشمن مشترکمون بجنگیم. ما آدمیم، شهروندای متمدن غربی. اینجا جنگل نیست، نباید هم دیگر رو تیکه پاره کنیم.
نبینم بریده باشی. اگه اون کار لعنتی رو میخوای نباید احساساتی بشی، باید مثل سنگ بی احساس و سخت باشی، وگرنه کلا پس مرکه.
به جون هم افتادیم اون و خون سرمایه‌دارای لعنتی اون بالا نشستن و دارن بهمون میخندن.
نگفتی این کاغذ ها چیه؟ داری وصیت نامه مینویسی؟
نامه اعمالمه.
صحیح. اسم من جورج ریچاردزه و نزدیک 2 سال از کار بیکار شدم. تا قبلش همیشه سر کار بودم. اینو خیلی خوب نوشتی.
باید می نوشتم مشغول کار بودم تا لوده های پلشتی مثل تو برام دست نگیرن.
سخت نگیر افی. ببینم ادامهش چی نوشتی. بیکاری و افکار منفی باعث شد که نقشه پلیدی بکشم. من با ارسال یه آگهی قلابی برای یه نشریه تجاری رزومه آدم های بیکار دیگه مثل خودم در زمینه های تخصصی خودم رو دریافت کردم. بعد تصمیم گرفتم اونایی که میترسیدم صلاحیتشون از من بیشتر باشه بکشم. هربرت اولی اولین قربانی من بود که به ضرب گلوله گشتمش. جورج تو جدن دیونه ای بشم.
نمیخوام بیشتر از این برم تو لجن.
تو رو خود نگاه کن چقدر نوشتی.
میخواستم با جزئیات کامل اعتراف کنم.
قربانی دومم ادوارد جی رکس بود.
فقط میخواستم خودشو بکشم، اما زنش منو با مرد محسنی که قصد ازدواج با دخترش رو داشت اشتباه گرفت و مجبور شدم اونم بکشم. آخرین قربانی من مایک راجرز بود که دیشب با ماشین زیرش گرفتم. میدونی من به چی فکر میکنم؟
میخوای بگی خیلی احمقم؟
نه، میخوام بگم تو به این نتیجه رسیدی که نوشتن این اعتراف نامه از دوش گرفتن یا خوابیدن بهت حس بهتری میده.
نه نه نه، من واقعا از کارهایی که کردم نادم و پشیمونم.
خب جای این که کاغذ سیاه کنی میرفتی پیش پلیس و همه چی رو اعتراف میکردی؟
هنوز تصمیم قطعیمو نگرفتم.
در چه مورد؟
این که میخوام خودم رو چطوری مجازات کنم.
اوه سعید،
فکر نکنم شهامت تحمل حبس ابد تو زندانای آمریکا رو داشته باشم.
با یه بازدم جانانه هرچی فکر منفیه بریز بیرون.
باید تاوان بدم، باید تقاص جنایاتم رو پس بدم.
پس تصمیم قطعی گرفتی خودکشی کنی ها؟
نه نه، الان که خوب فکرشو میکنم از اون آدمایی نیستم که خودکشی میکنن. از طرف دیگه زندونم نمیتونم برم. به نظرت من چطور باید تقاص پس بدم؟
بیا این قرص رو بخور، باعث میشه 8 ساعت تخت بگیری بخوابی. بعد که پشودی و دوش گرفتی فقط به یه چیز فکر میکنی.
به چی؟
نفره بعدی لیستت.
جورج.
بله.
شنیدی چی گفتم؟
چی رو؟
یه کلمه از حرفامو نشنیدی مگه نه؟
تو اون روزنامه که دستت خبر بدی نوشته؟
خودتو با اون را نزن.
ببخشید عزیزم، خب حواسم نبود.
خیلی وقت حواست نیست جورج، حواست هست؟
منو ببخش عزیزم، حواس پرتی و گیجیم به خاطر وضعیت کارم.
میدونم که ذهنت مشغوله، میدونم چقدر فکرت درگیره و چقدر تو خودتی، ولی
چی؟
نه دیگه تا این حد.
راستش نمیدونم چی بگم،
اما من میدونم دیگه به اینجام رسیده
عزیزم. این یک دوره گذراست.
جورج، این وضعیت داره منو دیوونه میکنه.
نمیدونم چه کاری
باید بریم پیش مشاور.
مشاور؟ میدونی این روان درمانا و روانکاوا برای هر جلسه چقدر آدمو تیغ میزنن؟ اونم تو این وضعیت بد مالیمو.
هر چقدر بگیرن میارزه، چون این خیلی مهمه. زندگی مشترکمون خیلی مهمه. برای تو مهم نیست؟
معلومه که مهمه.
پس میریم پیش مشاور.
ببین عزیزم، در همیشه روی یه پاشنه نمیچرخه. چش رو چش بذاری یه کار دیگه پیدا کردم، یه کار خوب و بعدش
دیره.
چی دیره؟ چی دیره؟
اون موقع دیگه کار از کار گذشته.
خیلی داری سخت میگیری مری.
زندگیمون همین الان هم داره از هم میپاشه. این وضعیت خیلی طولانی شده، داره به زندگیمون لطمه میزنه.
اگه خودمون هوای همدیگر داشته باشیم زندگیمون چیزیش نمیشه.
نمیخوام زندگیمون از هم بپاشه.
نمیپاشه عزیزم، ما همدیگر رو دوست داریم، ما قوی هستیم.
لااقل من اونقدر که لازمه قوی نیستم، دارم کم میارم، خورد میشم، احساس بدی دارم، فکر میکنم یه موش خورمام که توی تله گیر افتاده.
عزیزم حالتو میفهمم، خود منم دست کمی از تو ندارم. میدونی مری، مثل کوسه شدم که انداختنش توی تنگ آب.
نه تو نمیفهمی جورج، هیچ وقت نمیفهمی، چون من به اندازه تو قوی نیستم، از اولشم نبودم. من نمیتونم مثل تو با این وضعیت کنار بیام، نمیتونم همینجوری دست رو دست بذارم و انتظار بکشم.
مری عزیز، مگه کار دیگه هم از دستمون برمیاد؟ مشکل همینجاست که هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، اما من خوشبینم، چون این تنها شیوه برای زندگی کردنه. میدونم اوضاع بهتر میشه، اتفاقات خوبی در پیشه، فقط باید صبر کنیم.
جورج، ما باید بریم پیش مشاور.
مری، اصلا لازم نیست یه نفر سومی پادر میونی کنه. میتونیم ما هم حرف بزنیم، قضیه رو حل و فصلش کنیم. همیشه این کارو کردیم، حتی اون موقعی که بهتر نیست این بحث رو تموم کنیم و بریم یکم قدم بزنیم.
چرا حرفتو تموم نکردی؟
حرفمو تموم نکردم.
بله، میخواستی اینو بگی، حتی اون موقعی که میخواستم ترکت کنم.
نه 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 عزیزم، این حرفو نزن. من اصلا نمیخواستم ولت کنم برم. خودت هم خوب میدونی عزیز من، حتی یه لحظه به این که تو رو ول کنم و برم فکر نکردم، حرفشم نزدم.
داری با سروخ میگی؟
خدای من مری، من فکر کردم این قضیه رو بین خودمون حل کردی.
حلش کردی؟
همون موقع حرفشو زدیم بدترین اتفاق ممکن بود، اما حلش کردیم. حلش کردی؟
بدترین اتفاق ممکن؟ نه، بدتر از اینم بود.
نه نه نبود. بیکاری و بیپولی خیلی بده، اما نه به اندازه اون قضیه. ما اون قضیه رو حلش کردیم.
خیلی خوب، ولی تنهایی نه، کمک گرفتیم.
آره، پدر روحانی اسمیت خیلی کمکمون کرد. اگه فکر میکنی اون میتونه.
پدر اسمیت سالهاست بازنشست شده، دیگه تو این شهر نیست.
مری، ما میتونیم حرف بزنیم، قضیه رو حلش میکنیم.
نمیتونم با تو حرف بزنم.
چی؟
مشکل اینجاست، واقعا نمیتونم با تو حرف بزنم.
میدونم حواسم اینجا نبوده. باش.
باشه چی؟
باشه، باهات میام مشاوره.
گزینه 1. به نام خدا و سلام. من آرش احمدی هستم، به برنامه گزینه 1 خوش آمدید. این برنامه مربوط به دانش آموزان و کنکوری است. به مدت 15 دقیقه با برنامه گزینه 1 همراه باشید. امروز یک مشاور زبده همراه ماست. ایراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور، دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، امروز در کنار هیراد زاکر هستیم. هیراد سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان هدف طلبای کنکور.
ممنون، سپاسگزارم از تو. آقای زاکر، سوالات کنکور امسال واقعا سخت بود به گفته خود داوطلبین، مخصوصا تو درس زیست شناسی. با وجود این شما امسال رتبه خیلی خوبی تو کنکور داشتین، واقعا علتش چیه؟
خواهش میکنم. ببینید، ما امسال واقعا نتایجمون خیلی عالی بود، خدا رو شکر. به لطف خدا ما امسال یه رتبه تک رقمی، 5 دو رقمی، 35 تا هم زیر 1000 داشتیم. بله، سطح سوالا یه مقدار بالا بود، مخصوصا تو درس زیست شناسی که شما اشاره کردین. خب سخت‌ترین زیست کنکور تا به امروز همین زیست 1401 بود، اما سوالات واقعا منطقی بود، در چارچوب کتاب درسی و در چارچوب کنکور بود. همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده داده بود، یه کنکور محتوایی برگزار شد و تطابق بین تدریس اساتید ما با سوالات کنکور واقعا خیره کننده بود. یعنی علت اصلی این که ما امسال چنین رتبه هایی تو کنکور داشتیم حتما و حتما این بوده که اساتید ما فوق‌العاده تدریس کردن و تطابق فوق‌العاده‌ای وجود داشته. یعنی بچه های ما وقتی رفتن سر جلسه کنکور سوالات براشون آشنا بوده، توی اون شرایط استراب و استرس و عجله‌ای که داوطلب داره برای اینکه هر سوالو بتونه تو زمان قانونیش جواب بده، با سوالات جدیدی که ندونه بعد چی کارش بکنه مواجه نشده. توی درس زیست شناسی امسال از 50 تا سوال 44 تاش عیناً توی جزوه کلاس‌های ما بود، عیناً وجود داشت، یعنی برای داوطلب کاملا آشنا بود، و اون 6 سوال دیگه مشابهش تو جزوه ما بود. هر داوطلبی که داره الان صدای منو میشنوه میتونه به برنامه ما پیام بده این جزوات و ویدیوهای بررسی دونه دونه این سوالا رو ما در اختیارش قرار بدیم که خودش ببینه چقدر تشابه وجود داشته. توی درس ریاضی و توی درس شیمی ما تطابق 90 درصدی امسال داشتیم و توی فیزیک تطابق 100 درصدی. دو تا از سوالات فیزیک ما حتی عدد روش تغییری نکرد، با همون اعداد توی کنکور مطرح شد. خب داوطلب وقتی تو چنین فضای کنکور میده، وقتی سوالات براش آشناه، طبیعتاً با یه آرامش خاطر و دقیقاً پاسخ میده و ما توقع داشتیم که همچین نتیجه هایی بتونن کسب بکنن. و من قولی میدم به داوطلبایی که الان دارن برنامه ما رو میشنون که سال آینده این بیشتر هم خواهد شد، تطابقای ما بسیار بیشتر هم خواهد بود و تعداد رتبه‌های ما حتی از این هم بیشتر خواهد بود، چون واقعا داریم از تدریس بهترین استادای کشور و با تجربه ترین اساتید کنکور ایران استفاده میکنیم.
ممنون از تو هیراد زاکر عزیز. پس با داشتن یک مشاور خوب در کنار درس خوندنتون، نگران سخت و آسون بودن دو روز کنکور نباشین. پس همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97، هر جای ایران که هستین همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1-3-0-27-97. اینجا گزینه 1. این برنامه مخصوص کنکوری هاست از رادیو ایران. ایراد زاکر عزیز، شما به کسی که امسال رتبه کنکورش مثلا شده 70,000 توصیه میکنی پشت کنکور بمونه یا بره دانشگاه و برای کنکور درس نخونه؟
ببینید، من واقعا توصیه میکنم پشت کنکور بمونن. چرا؟ چون با چنین رتبه هایی بچه ها نمیتونن رشته های خیلی خوبی قبول بشن.
ببینید که دوست دارن
واقعا، یعنی ببینید ما با رشته ای که انتخاب میکنیم زندگی میکنیم دیگه، آینده شغلمون رقم میخوره. به نظر من توی 80 سال 90 سال 120 سالی که داوطلب میخواد بعد از این زندگی بکنه، واقعا یک سال و دو سال اونقدر تعیین کننده نیست که فرصت قبول شدن توی رشته های خوب رو از خودش بگیره. یعنی اون کسی که رتبهش خیلی بالا شده حتما یک بار دیگه شانس خودش رو امتحان بکنه. ولی اگر میخواد پشت کنکور بمونه، چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه نمیخوام بره یه رشته رو بخونه تا لیسانس تا ارشد بعد دوباره برگرده بخواد کنکور بده. خب ما خیلی از داوطلبا رو داشتیم با همین شرایط که رشته دیگه ای رو خوندن، سالها هستن از کنکورشون گذشته، اما چون از شرط شغلشون راضی نبودن برگشتن و مجدد کنکور دادن. میخوایم این اتفاق برای بچه هایی که الان 18-19 سالشونه تکرار نشه. اگر تصمیم گرفتیم پشت کنکور بمونید، دو تا نکته رو توجه کنید. یکی اینکه زمان رو از دست ندید، شروع بکنه از همین امروز تصمیم جدی بگیرم، از همین امروز کار رو شروع بکنه، از همین الان. و نکته دوم اینه اشتباهات سال قبل رو تکرار نکنید. ببینید، شما یه مسیر رو طی کردین، رسیدین به این نتیجه، من به شما قول میدم این مسیر رو 1000 بار دیگه هم طی بکنید به همین نتیجه میرسین. وحید صوفی اینو تجربه کرد. سال اولی که درس خوند هر کاری دستش برمیومد کرد، کلاس میرفت، آزمون میداد، مدرسه میرفت، تلاش میکرد، اما رتبهش رو 100,000 تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه. سال دوم همون کارا رو بیشتر تکرار کرد، یعنی ساعت مطالعهش دو برابر شد، اما نه مدل برنامه‌ریزیش تغییر کرد، نه منابع مطالعاتیش تغییر کرد، نه از آموزش‌های خوب استفاده کرد و نه روش مطالعهش تغییری کرد، فقط ساعت مطالعهش رو خیلی برد بالا، دو برابر کرد. وحید صوفی 130,000 شد سال بعد. این رتبهش بدتر هم شد چون تعداد شرکت کننده کنکور خیلی بیشتر شد. و ببینید، وحید صوفی رفت خدمت سربازی، اما بعد سربازی اومد باش کار کردیم، این بار رتبه 30 کنکور شد. چه چیزی اومد ما تونستیم تغییر بدیم؟ مدل برنامه‌ریزی، روش مطالعه 100 درصدی رو در اختیارش قرار دادیم و آموزش‌های درست و اصولی که هم مفاهیم اولیه رو یاد بده، هم راه حل‌های کوتاه تستی که داوطلب بتونه سوالات رو تو زمان قانونی جواب بده. خانم نگین مرادی، مگه معدلش 14 نبود؟ مگه رتبهش 47,000 نشده بود؟ سال بعدی تونست داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی. توانایی های فردیش و هوش و استعدادش که تغییری نکرده بود، روش مطالعهش، آموزشش و برنامه‌ریزیش تغییر کرد و نتیجهش اینقدر متفاوت شد. ما داوطلب داشتیم تو همین کنکور امسال، خانم سمیه کمالی مطلع 63، دیپلم 81، 20 سال از کنکور دور بودن. 14 بهمن ماه کار رو ما شروع کردن، فرزند 9 ماه هم دارن، شدن 1961 همین امسال، همین کنکور 1401. اما از الان به بعد یه اتفاق خیلی مثبتی که افتاده های احمدی، بله، اینه که سازمان سنجش یه فرصت فوق‌العاده به بچه‌ها داده. تا پیش از این داوطلبی که رتبش میشد 5000 میترسید پشت کنکور بمونه، میگفت اگه سال دیگه بدتر شدم چی؟ از الان به بعد بچه ها میتونن تیر ماه کنکور بدن، دی ماه هم کنکور بدن، هر کدوم بهتر شد انتخاب کنن.
خیلی خوبه،
یعنی این ترس رو دیگه نداره. اگه بدتر شدم چی؟ خب کنکور قبلی سر جاش هست. به همین خاطر من توصیه میکنم به داوطلبا که با همه وجودشون تلاش بکنن برای رشته‌ای که دوستش دارن، چون سازمان سنجش این فرصت فوق‌العاده رو به ما داده.
درود بر تو هیراد ذاکر عزیز. پس اگه تصمیم گرفتی پشت کنکور بمونی، پس حتما یک مشاور در کنار خودت داشته باش. برای این کار عدد 7 رو پیامک کن به 1027 97، همین الان عدد 7 رو بفرست به 1 3 0 27 97. اینجا برنامه گزینه 1 رادیو ایرانه. شما هم میتونی موفق بشی اگه یه تصمیم جدی برای زندگیت بگیری. ایراد ذاکر عزیز، من آخرین سوال را از تو میپرسم، آن اون هستش که با توجه به تغییراتی که در کنکور به وجود اومده، توصیه شما به بچهای سال دهمی چیه؟ واقعا از الان باید شروع کنن؟
بله، ببینید تغییرات کنکور گسترده بوده برای بچهای سال دهمی الان، یعنی میشن کنکور 1404. قراره که سال 11 هم نهایی بشه امتحاناتش بر اولین بار تو کشور، و این امتحانات نهایی 30% توی کنکور تاثیر مستقیم خواهد داشت.
آها.
سال 12 هم که نهایی هست هم یارانم تاثیرش میشه 30% به شکل مستقیم. کنکور سراسری هم هست 40% تاثیر مستقیم داره. یعنی برای کنکور 1404 برای اولین بار تو کشور قراره از سال 11 امتحان نهایی گرفته بشه. و نکتهش اینه ما هیچ نمونه سوالی در اختیار نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم سلیقه طراحا چیه. باید برای همه حالتهای مختلفی که امکان طرح سوال وجود داره آماده باشیم. خب این کار میخواد، این زمان میگیره. یعنی بچه‌ای که الان سال دهمن، سال 11شون سال شلوغی خواهد بود، سال امتحان نهایی خواهد بود. سال 12م که امتحان نهایی کنکور با هم دیگه است، بسیار شلوغه. اما امسال که دهمن کار خاصی ندارن، یعنی فقط امتحانات داخلی مدرسه
ندارن.
بله، خب بهتره فشردگی این دو سال رو پخش کنن بین این سه سال که اذیت نشن و برسن تمامی اقدامات لازم رو انجام بدن. این نکته اولی که می‌خواستم بگم.
بله.
نکته دومی که باید اشاره بکنم اینه که خود سال دهم واقعا میتونم بگم تعیین کننده ترین سال کنکور. چرا؟ اولین سالی که درس‌ها تخصصی میشه، خب بچه‌ها تازه انتخاب رشته کردن، تا پارسال که انتخاب رشته‌ای نکرده بودن. دو، هر آن چیزی که میخونن میشه تست کنکور.
بله.
یعنی داوطلب نمیتونه بگه آقا من یه سفر و یه پاراگرافو بلد نیستم، خب ولش کن. نه، اگر از همون صفحه فقط یه دونه تست مطرح بشه، یه تست میتونه رشته تو عوض کنه، میتونه شهر تو عوض کنه، میتونه دانشگاه تو عوض کنه، کلا آینده زندگی تو تغییر بده. رو همین حساب رو تک تک مباحث باید تسلط کافی رو داشته باشی. نکته سوم اینه که پایه کنکور سال دهمه. مثلا تو ریاضی تابه، مثلثات، آمار، احتمال، اینا بین سه سال پخش شده. یعنی اگر داوطلب مثلثات دهمو یاد نگیره، نمیتونه معادله مثلثاتی حل کنه که تو 12 میخونه.
بله.
اگر بره 12 و مثلث 10 ضعف داشته باشه، بعد برگرده دوباره از 10 شروع کنه. خب از الان به گونه‌ای بخون که این اتفاق نیفته. و نکته چهارم اینه که درس سال 10 خیلی ترکیب میشه با سال‌های آینده. کار و انرژی فیزیکو شما نگاه کنید، با حرکت و دینامیک قولای فیزیک 12 فصل 1 و 2 فیزیک 12 همیشه ترکیب میشه. اگر داوطلبی از الان شروع کنه با کمترین ساعت مطالعه، در کنار اینکه میتونه درس بخونه، میتونه به زندگیش هم بپردازه، تفریح و ورزش هم بپردازه، بهتر نتیجه رو بیاره. امیر محمد سلطانی میانگین مطالعش روز 6 ساعت بود. از دهم شروع کرد، رتبه 44 کنکور تجربه شد و پزشکی دانشگاه تهران قبول شد. آریان آور رتبه 6 کنکور تجربه شد. اینا از دهم شروع کردن، واسه همین با ساعت مطالعه خیلی پایین تونستن بهترین رتبه رو کسب کنن.
درود بر تو ایراد ذاکر عزیز. پس دهمی ها 11 همی ها از همین الان خوب درس بخون در کنار یک مشاور خوب. همین الان عدد 7 رو پیامک کن به 12797 تا تو هم یک مشاور خوب در کنار خودت داشته باشی. پس فراموش نکن عدد 7 رو همین الان بفرست به 1-3-0-27-97. ایراد زاکر، ممنونم از این که توی این برنامه با ما بودید. دهمی ها، 11 همی ها، 12 همی ها، خانواده های عزیز، خداحافظ.